رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 5 اپریل در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است.
شنوندگان عزیز، در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز بازدید بانکی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان آغاز شود. وی بعد از ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز از تاشکند وارد دوشنبه خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است که بانکی مون با امام علی رحمان رئیس جمهور دیدار و گفتگو میکند و از محل ساختمان نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان در رودخانه وخش بازدید به با عمل می آرد. در جریان این دیدار جانب ها در باره بحث های منطقه برای استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی گفتگو خواهند کرد. بان کی مون از ترکمنستان و قرغیزستان نیز بازدید کرد. بعد از تاجیکستان بازدید بان کی مون از قزاقستان ادامه می‌یابد.
بله، دیروز بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت خشکیدن ارال چهارمین بحر بزرگ دنیا فاجعه تکان دهنده محیط زیست در جهان به شمار می‌رود. وی از رهبران آسیای مرکزی درخواست کرد که برای حل این مسئله تدبیرهای روی دست بگیرند. بان کی مون در ادامه سلسله بازدیدهایش از کشورهای آسیای مرکزی با چرخبار از هوا با وضع بحر ارال آشنا شد. چرخباری وی در موینک فرود آمد، در شهری که زمانی در ساحل ارال شهر بندری دانسته می شد، ولی در زمان شوروی وقتی که مزارع پخته و سدیاه 90% آب ارال خشکید و حالا در ساحل پیشینی آن کشتی ها گویا در بیابان بی آب ماندند. دبیر کلی سازمان ملل متحد در جریان بازدید خود با رهبران منطقه وضع حقوق بشر را نیز بررسی می کند.
دیروز بمبگذاران مرگطلب در نزد سفارتخانه کشورهای خارجی در بغداد پایتخت عراق 3 ماشین بمبگذاری شده را منفجر ساختند. در این بمبگذاری ها 42 نفر کشته، بیش از 200 نفر جراحت برداشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول جنرال مایور قسیم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی گفته است این انفجارها نمایندگی کشورهای خارجی را هدف قرار داده بودند. انفجارها به سفارتخانه های ایران و مصر و به منزل زیست سفیر آلمان نزدیک بوده است. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق گفته است انفجار در نزد دروازه سفارتخانه رخ داده است و کم خرابی بر جای گذاشته است، ولی کسی در داخل سفارت از آن آسیب ندیده است.
ادامه خبرها. دیروز 4 اپریل رسول حادی‌زاده، ادیب و منقد معروف تاجیک، بر اثر بیماری در سن 82 سالگی درگذشت. رسول حادی‌زاده از چهره های پیشتاز ادبیات معاصر تاجیک به شمار می رفت. رسول حادی‌زاده سال 1928 در سمرقند به دنیا آمده، بعد از خدمت دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در تاشکند از سال 1954 و تا پایان عمر در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی در دوشنبه کار کرد. رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین از روزگار شمس الدین شاهین و قصه منصور حلاج و امثال آن از مهمترین آثار رسول حادی‌زاده در ادبیات معاصر تاجیک می باشد.
در جنوب مرز میان امریکا و مکزیک زمین لرزه شدید رخ داد. این زمین لرزه را در لس آنجلس، سان دیگو امریکا و در سراسر کالیفرنیا جنوبی و آریزونا نیز احساس کردند. مرکز نظرخواهی های جغرافیایی امریکا میگوید در باجا کالیفرنیا واقع در 175 کیلومتری شرقی جنوبی تیجانا شدت زلزله 7.2 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است.
و آخرین خبر این که ایران اعلان کرد که روزهای 17 و 18 اپریل میزبان یک انجمن خلأ سلاح هسته‌ای خواهد شد. سعید جلیلی رهبری هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است چین نیز در این انجمن شرکت خواهد ورزید، اما نماینده وزارت خارجه چین گفت پکن هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. انجمن انرژی هسته‌ای برای همه، تسلیحات هسته‌ای برای هیچ کس، در ایران چند روز بعد از همایش در موضوع امنیت هسته‌ای که روزهای 12 و 13 اپریل در واشنگتن می‌گذرد دایر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، امروز دوشنبه 5 اپریل در قلمرو کشور هوا تقریبا ابری بوده، در بعضی از منطقه ها باریدن باران در نظر است. همین لحظات در دوشنبه نیز هوا ابری است، ولی طبق پیشگویی اداره هواشناسی آفتاب خواهد شد و حرارت هوا روزانه 18 تا 21 درجه و شبانه تا 9 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 21 23 درجه و شبانه 8 تا 10 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوغ هوا شبانه 6 8 درجه و روزانه تا 20 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 11 16 درجه و شبانه 1 6 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد، روزانه 5 9 درجه و شبانه تا 15 18 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول برنامه ما.
امروز بازدید بانک مون دبیری کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان آغاز می شود.
بان کی مون قبل از ورود به تاجیکستان در تاشکند با اسلام کریموف ملاقات میکند.
و آیا دبیر کلی سازمان ملل متحد با این سلسله بازدیدهایش از کشورهای آسیای مرکزی میتواند در رفع بحث های منطقه در باره آب خاتمه گذارد؟
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
آنگونه که در خبرها گفتیم، امروز سفر بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان آغاز می شود. دیدار دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان در چهارچوبه سلسله بازدیدهایش به کشورهای آسیای مرکزی صورت می گیرد که وی از ازبکستان وارد تاجیکستان خواهد شد.
این در حالی است که مسائل تقسیم ذخایر آب و ساختمان نیروگاه برقی آب راغون باعث سردی مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان شده است. به این دلیل حلقه های سیاسی در تاجیکستان امیدوارند که سفر بان کی مون در حل مشکلات موجود در منطقه، از جمله در رابط با کشور همسایه‌اش ازبکستان، کمک کند.
خورشید، مثلین که شما در این باره گزارش تهیه کردید، پس بیاید با هم میشنویم.
بله نور محمد،
با هم میشنویم.
این نخستین دیدار بان کی مون از تاجیکستان پس از 8 سال بازدید کافی انان سابق دبیر کلی این سازمان با نفوذ بین المللی است. وزارت خارجه تاجیکستان دیدار و ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور و بازدید از محل ساختمان نیروگاه های برقی آبی در رودخانه بخش و بخصوص نیروگاه راغون را از نکات محوری برنامه سفری بان کی مون به تاجیکستان عنوان کرده است. مسئولان دولت تاجیکستان آشنایی بان کی مون با ساختمان نیروگاه های برق آبی بر فراز رودخانه وخش، بخصوص نیروگاه راغون را در پی نگرانی های اخیر جانب ازبکستان در رابطه با بنیاد این نیروگاه ارزیابی کردند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت:
چون که سازمان ملل متحد همچون یک سازمان بین المللی که در بسیار موارد ها، خصوصا در موارد های بحثناک، یک نقش داورانه میبازد، در اینجا میتواند در حل و فصل این مسئله ها کمک خود را رساند. در ملاقاتی که بان کی مون با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میآورد، این پرابلم ها مورد بررسی قرار گیرند.
مخالفت با بنیاد نیروگاه راغون از سوی ازبکستان تا حدی است که به گفته مقامات تاجیکستان، کشور همسایه از به استعلام محاصره اعلان نشده اقتصادی کار گرفته و در مدت 2 ماه اخیر بیش از 1000 واگن حامل بار و کالای تاجیکستان را در قلمرو کشورش بازداشت کرده است. دیدار بان کی مون از منطقه آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان است، در حالی است که عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان در جریان سفر اخیرش به نیویورک در 2 هفته پیش که در چارچوب شرکت در مکالمه سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان مبلغ گذاری برای روش صورت گرفت، با دبیر کل ملاقات کرده و همزمان در نشست خبری در مقر این سازمان نگرانی های جانب ازبکستان در مورد تقسیم ذخایر آب در منطقه و بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را به پایه خواند و گفت جانب ازبکستان می ترسد که بعد از بنیاد راغون تقسیمات آب ناخالصانه می شود و تاجیکستان آب را به نفع خود استفاده خواهد برد. اما در عین زمان گفت او کشورش همگی 15% تمام آب دریاهایش را استفاده می کند.
Водохранилище Родонский ГЭС 13 миллиардов кубометров воды. Это водохранилище будет накапливать.
Ғунҷоиши обанбори нерӯгоҳи Роғун 13 миллиард метри мукааби об хоҳад буд. Оби обанбор на дар тӯли як ё ду сол, балки дар тӯли чанд даҳсола ҷамъ хоҳад шуд. Мо ба онҳо мегӯем, ки раванди ҷамъшавии об дар тӯли чандин даҳсола давом хоҳад кард. Барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам, ки агар мо аз роҳи маданӣ ҳамкорӣ кунем, мушкилҳои обиро мешавад ба нафи мардуми Осиёи марказӣ ҳал кард.
نخست وزیر تاجیکستان نقش سازمان ملل متحد را در حل وضع به عمل آمده و مسائل مربوط به تقسیمات منابع آب و انرژی منطقه مهم ارزیابی کرده و گفته بود که باید روند گفت‌وشنید میان تاجیکستان و ازبکستان برای پیدا کردن راه حل مسئله باید از سر گرفته شود. همکنون که بان کی‌مون از کشورهای منطقه بخصوص ازبکستان دیدن کرده و ملاقات های را با سران این کشورها انجام داده است، جانب تاجیکستان امیدوار است که سازمان ملل از اقدامات این کشور در مسائل تقسیم ذخایر آب و انرژی پشتیبانی خواهد کرد. دولت نظریف، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان:
موقع تاجیکستان استوار است در این موضوع. ما نه تنها در پیرویش این برنامه ها منفیت خود را در نظر داریم، بلکه منفیت های منطقه نیز در نظر داشته شده است و امیدواری بران داریم که آن تشبث هایی که جمهوری تاجیکستان داشت هم در منطقه و هم در مقیاس جهانی در موضوع های سازمان ملل متحد بار دیگر جانبداری خود را از این اقدام های جمهوری تاجیکستان برز خواهد داشت.
اما ازبکستان همواره با ساختمان این نیروگاه مخالفت کرده و خواستار اکسپرتیز یا ارزیابی بین المللی این نیروگاه توسط سازمان ملل متحد است. این در حالی است که جانب تاجیکستان برای برگزاری این ارزیابی رضایت داده است و سند را در این زمینه با بانک جهانی به امضا رسانیده است. با این هم کارشناسان میگویند بنیاد نیروگاه راغون در مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان تنشی جدی را به بار آورده است و بعید است که در یک سفر کوتاه دبیر کلی سازمان ملل متحد مشکلات موجود به طور سریع حل و فصل گردد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر خورشید. طوری که گفتیم قرار است امروز قبل از ورود به تاجیکستان بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در تاشکند با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات کند. تحلیلگران پیشگویی میکنند که لحن این ملاقات چندان نرم و صمیمی نخواهد بود. ملاقات دبیر کلی سازمان ملل متحد با اسلام کریموف در حال صورت میگیرد که دو هفته پیش کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد در گزارش ویژه خود از وضع حقوق بشر در ازبکستان انتقاد کرد و گفت باید با سرکوبی به رحمانه تظاهرات سال 2005 اندیجان رسیدگی کامل انجام بگیرد. آنگونه که شما هم خورشید در یاد دارید، مخالفان دولت و گروه های حفظ حقوق میگویند که در این سرکوبی ها صدها نفر جان خود را از دست دادند، ولی مقامات رسمی این سخنان را قبول ندارند.
بله، اسلام کریموف که از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی سابق رهبری این کشور را بر عهده دارد، یعنی ازبکستان را، همیشه با مخالفان سیاسی خود فشار آورده است و حقوق بشر را نادیده گرفته است و تا حال کشتار آنگونه که شما هم گفته صدها نفر را در تظاهرات سال 2005 اندیجان قبول ندارد. هنوز روشن نیست که وی در این باره با دبیر کلی سازمان ملل متحد چی خواهد گفت. اما نور محمد، آیا در ملاقات امروز کریموف و بان کی‌مون به این مسئله نقطه گذاشته خواهد شد و برای اجرای درخواست‌های کشورهای اروپایی و موافل بین المللی درباره رسیدگی کامل به این حادثه ها را باز خواهد شد یا خیر؟
بله خورشید، این مسئله است که ما در دوام روز بعد از ملاقات کریموف و بان کی‌مون پاسخ خواهیم یافت به آن. ولی مسلم است که کریموف در این ملاقات حتما مسئله آب آسیای مرکزی و ساختمان نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان و قرغیزستان را مطرح خواهد کرد، به خصوص ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون و تاجیکستان را که در این اواخر صد و صداها پیرامونی آن خیلی زیاد است. و این موضوع دوست داشته اسلام کریموف است و اگر مشاهده کرده باشد خورشید، ماهای اخیر وی در ملاقاتش با هر هیئتی که وارد تاشکند می شود این مسئله را مطرح کرده است. ملاقات ها با ایگور شووالوف، معاون اولین نخست وزیر روسیه، با سرگی ایوانوف، وزیر کارهای خارجه روسیه، با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان و اخیرا هم 31 مرد با سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه دلیل این گفته هاست.
بله ببینید از آن که دیروز بان کی‌مون از وضع بحر علل بازدید کرد و آن را یکی از فاجعه های تکان دهنده محیط زیست در سیاره ارزیابی کرد، روشن است که مسئله آب و تامین و تقسیم آن مسئله کلیدی ملاقات تاشکند خواهد بود.
ولی همیشه تحلیلگران و کارشناسان تاکید کردند که فاجعه ارل با تاجیکستان و قرقیزستان ارتباط نداشته است. آب رودخانه های آنها همیشه جاری بود و جاری خواهد شد. آنها آب را در جای نگاه نداشتند. تأکیدها همیشه این بود که در ازبکستان مزارع پخته پیوسته وسعت یافته است، تقسیم آب در چنین مزارع به پهنا نظام نداشته است و باعث تلف بیش از میزان آب شده است.
بله، ارل چهارمین بحر بزرگ دنیا دانسته می شد، ولی امروز این بحر به مناطق خردتر شده است و در بعضی جایها از ساحل های پیشین خود تا 100 کیلومتر دور شده است.
ولی در کشور مثل ازبکستان که تقریبا منابع آبی ندارد و اصلا از بیابان عبارت است، وسعت دادن کشت زراعت مثل پخته خودی به خود گواه آن است که بحر ارل تشنلب خواهد ماند تا مزارع پخته ازبکستان شاداب شود. در برنامه همون باز هم موضوعی بازدیدی بان کی‌مون را ادامه می دهیم.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در این هفته سلسله بازدیدهایش از همه 5 کشور آسیای مرکزی را با دیدار از ترکمنستان آغاز کرد. آنگونه که یادآوری کردیم، تقسیم آب و همکاری های منطقوی از عمدتاً موضوع های برنامه سفر او به این منطقه نام برده می شود.
اما این بازدید در حال انجام می‌گیرد که تنش‌های میان کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده از منابع آبی به خصوص بنیاد نیروگاه‌ها در رودخانه‌های این قلمرو خیلی شدت گرفته است، چون این بحث‌ها به ویژه میان ازبکستان و تاجیکستان تشدید یافته است.
اما بان کی‌مون و سازمان ملل متحد تا کجا می‌توانند در پیدا کردن راه حل مشکلات آسیای مرکزی از جمله در مسئله آب نقش قابل ملاحظه و کارآمد بازی کنند؟ بان کی‌مون و مشکل آب آسیای مرکزی، این موضوع گزارش همکار ما میرزای سلیم‌پور است که در بخش نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته به این موضوع پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
فرو نشاندن آتش‌ها از خاصیت‌های طبیعی آب است، ولی آب‌های آسیای مرکزی در حال حاضر برعکس خود مثال روغن شدند که آتش بحث‌های برخواسته میان کشورهای به اصطلاح پایان‌آب و بالا آب این قلمرو، به خصوص تنش میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه روغن را علنگه بیشتر می‌دهد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند یک موضوع ملاقات های دبیر کل این سازمان بان کی‌مون با رهبران آسیای مرکزی در جریان نخستین سلسله سفرش به این منطقه که فعلا ادامه دارد بحث آب نیز هست. مارتین نصر که سخنگوی بان کی‌مون هرچند از پاسخ مستقیم به این سوال فرار کرد، ولی اقرار کرد که این موضوع در چارچوب مسائل مربوط به رشد همکاری های منطقوی حتما بررسی خواهد شد.
I'm not going to prejudge what they talk about.
من نمیخوام از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصاً کدام مسائل را بررسی خواهند کرد. ولی روشن است که همکاری منطقوی، طور تاکید کردم، یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا میگیرد. How countries can work
together. بازدید رهبری ملل متحد از آسیای مرکزی در حال صورت می‌گیرد که اختلاف نظرها به ویژه میان ازبکستان و تاجیکستان و به خصوص در مسئله احداث نیروگاه روغن چنان شدت گرفته است که علامت‌هایش حتی در برنامه سفر بان کی‌مون به این دو کشور هویداست. تاشکند با آقای بان سوئل‌های خشکیده کلی ارال را تماشا خواهد داد، ولی مقامات دوشنبه می‌خواهند که او توسط چرخبال سلسله نیروگاه‌های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش را ببیند. نیروگاه بحث برانگیز روغن نیز باید محض در همین رودخانه بنا شود. رستم عبداللهیف، اقتصاددان ازبکی، با رادیوی آزادی از تاشکند صحبت میکرد. گفت انتخاب سوئل های خشکیده ارال با حیث این مسیر بازدیدی دبیر کل سازمان ملل از ازبکستان بیهوده نیست، بلکه جزء از تلاش های تاشکند جهت جلب حمایت هرچی بیشتری بین المللی از موضع خود در قبال بحث های آب و انرژی منطقه، به خصوص در قبال بنیاد نیروگاه ها در کشورهای بالا آب است.
اون должен принять специальную конвенцию по спасению Аральского моря.
به نظر من سازمان ملل متحد باید یک پیمان ویژه نجات بحری ارال را قبول کند. در این سند باید حقوق و عهده‌داری های جانب های استفاده بر منابع آبی آسیای مرکزی تعیین و مخصوص تاکید شود که استفاده از آب دریاهای فرامرزی مجانی است.
ولی سوال این است که بان کی مون تا کجا خواهد توانست دستهای مشروده این دو جانب را باز کرده و برای دوشنبه و تاشکند که فعلا پیگیرانه از راه مخالفت و حتی نزاع گام می‌بردارند راه گفتگو را هموار کند. تحلیلگر تاجک قاسم بیگ محمد میگوید مشکلات آسیای مرکزی چنان پیچیده شده است که حل آنها حداقل در کوتاه مدت بیرون از حد توان و امکانات نه فقط سازمان ملل بلکه کلیه قدرت‌های مهم داخل در بازی‌های این صحنه به نظر می‌رسد. ولی با این وجود امیدواری از سفر بان کی مون نیست چندان کم نیست
و حد اقل این خواهد بود که تلاش سازمان ملل در این راستا بر اساس حفظ تعادل یا توازن موجود میان منافع کشورهای آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت و برخلاف تلاش های روسیه آنها را در منزل قرار نخواهد داد که نتیجه بازی برد و باخت باشد، بلکه بازی در آسیای مرکزی انجام بشود که از آن همه کشورها نتیجه برد و برد را داشته باشند.
با باور قاسم بیگ محمد در حل این مشکلات نقش ابرقدرت‌های چون روسیه نظر به ملل متحد البته خیلی مهم‌تر می‌بود، ولی روسیه در این بحث تمایل بیشتر به جانب ازبکستان کردن نقش یک طرف خالص را عملاً بوی داد. منظور آقای بیگ محمد پیش از همه بیانیه اخیری نائب سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف است که در تاشکند گفت بنیاد نیروگاه‌های عظیم در آسیای مرکزی باید حتماً در پی اخذ توافق کامل کشورهای همجوار عملی شود. عین حرفی که یک سال پیش رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و نیز در تاشکند به زبان آورد. این در حالی است که تنش دوشنبه و تاشکند بر سر راغون روز تا روز عمیق‌تر شده، هرچی بیشتر به ساحات دیگری روابط میان دو کشور تاثیر می‌گذارد. تاجیکستان سرسختانه می‌خواهد احداث نیروگاهی برایش فوق‌العاده مهم راغون را مستقلانه شروع کند. به این منظور از 6 یوار معرکه گسترده فروش سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرده و در تبلیغ این معرکه به حد رفته که شاید به خاطر ناخن زدن به عصب‌های تاشکند توسط تلویزیون‌های دولتیش قریب پیوسته ازبک‌های ساکن تاجیکستان را نمایش می‌دهد که گروه گروه سهمیه می‌خرند. ازبکستان بنابر خود تشخیص بین‌المللی طرح راغون را طلب گذاشته، پشتیبانی چندین بازیگر کلیدی در صحنه آسیای مرکزی از جمله روسیه و قزاقستان را هم به دست آورد. دیدگاه مسکو را الکی گفتیم، ولی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز در ماه گذشته در تاشکند از رهبران تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد تا انجام تشخیص بین‌المللی دست به بنیاد نیروگاه‌های بزرگ نزنند. تاجیکستان جهت انجام چنین تشخیص با بانک جهانی یک یادداشت تفاهم امضا کرد، ولی گفت به احداث نیروگاه گاهی راغون همچنان ادامه خواهد داد. ازبکستان به دنبال تا 1000 واگن حامل مال و کالاها برای تاجیکستان را در قلمروش با بهانه‌های مختلف بازداشت کرد و اخیراً در گوشه‌های مختلف ولایت با تاجیکستان هم مرز سرخاندریا علیه توسعه فعالیت تالکو، این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان که در نزدیکی مرز سرخاندریا است، سلسله اعتراض‌ها تشکیل داد و آن هم درست در پیشروی سالگرد 35 آغاز فعالیت این کارخانه. تنش تا به حد رفتی سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف اخیراً در قرارگاه سازمان ملل بازداشت واگن‌ها در خاک ازبکستان را مانع سازی و تلاش در محاصره گرفتن کشورش نامید و از مقامات ملل متحد برای حل این مشکل کمک خواست. و اما دلیل چنین سرسختانه به بنیاد نیروگاه‌ها در کشورهای بالا آب از جمله به طرح راغون مخالفت کردن ازبکستان چیست؟ اقتصاددان ازبک رستم عبدالویف میگوید یک دلیل اصلی به تشخیص موشکافونه طرح راغون پای فشردن تاشکند محض در منطقه زلزله‌خیز یا نقش واقع بودن محل ساختمان این نیروگاه است و با وجود اطمینان خاطر دادن جانب دوشنبه ترکش‌های معدد در محل ساختمان نیروگاه و باریگران آبانبار آن در نهایت میتوانند منجر به زلزله‌های شدید و خرابی آور شود. از سوی دیگر به گفته آقای عبدالویف کشورهای بالا آب با ساختن سلسله آبانبارها در رودخانه‌های خود صاحب باز یک قرطه دیگر فشار در مقابل ازبکستان خواهند شد.
اگر برای مثال قرقیزستان نیروگاه ها و آبانبارهایش را بسازد، امکان بیشتری اداره منابع آبی حوزه رودی نارین را به دست می آورد. گذشته از این قرقیزستان می خواهد آبی برای تولید نیروی برق استفاده شده را دوباره همچون مال به ازبکستان بفروشد. تاجیکستان نیز جانبدار پولکی شدن آب است و تاجیکستان هم بعد ساختن این نیروگاهش در شرایط قرار می گیرد که شرط های خود را گذارد و در ایواز آبی که به کل ارال می‌ریزد پول طلب کند.
کارشناسان با توجه به اصرار و پایفشاری های سرسختانه دوشنبه و توشکن در تعقیب دیدگاه های ظاهران آشتی ناپذیر این دو جانب میگویند وضع کنونی در روابط تاجیکستان و ازبکستان بوی نزاع میکند. کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد میگوید احتمالی به بحث مسلحانه پیچیدن بحث آب و انرژی را در منطقه نمیتوان کاملا صرف نظر کرد.
ولی فکر نمی کنم که در صورت اتفاق افتادن چنین کار تنها یک کشور خاص آسیب پذیر خواهد بود، بلکه کل کشورهای آسیای مرکزی در بحث حفظ منافعشان وارد مرحله خواهند بود که آن بسیار اسفبار و زیاندار برای این کشورها خواهد بود. ولی جای تأسف اینجاست که کشورهای با نفوذ نظیر روسیه با یک جانب درایی خود در بخش آب آسیای مرکزی می تواند این کشورها را به طرف مناقشه هدایت کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در چنین یک شرایط بغرنج وارد آسیای مرکزی شد، ولی به نظر تحلیلگران گمان است که سازمان ملل با آن دردسرهایی که حالا در افغانستان و عراق با بحث هسته‌ای ایران و روند طول کشیده صلح خاورمیانه و با طرح از لحاظ دامنه و وسعت برای جامعه جهانی به سابقه اعمار مجدد حیاتی دارد، خود را زیاد داخل دردسرهای آسیای مرکزی کند. آخرین مورد دخالت فعال این سازمان در مسائل آسیای مرکزی همان روند صلح تاجیکستان در سالهای 90 بود که با 5 سال جنگ خونین شهروندی در این کشور پایان داد. ولی این بار میگویند کارشناسان امور موضوع آب منطقه هرچند مسئله داغ هست، ولی نه به حدی که دخالت سازمان ملل متحد حتمی شده باشد و از این رو شاید این سفر بان کی مون نیز با ابتکارهای اعلامیوی و درجه 2 به مثل آن مرکز منطقوی دیپلماتی پیشگیرانه که سازمان ملل هنوز چند سال قبل در اشقابات تأسیس داده بود اکتفا کند. البته تا آن زمانی که علنگه بحث آب آسیای مرکزی از چهاردیوار این قلمرو بیرون رود و ضرورت عاجلاً فرو نشاندن این آتش پیش بیاید، آتشی که علی‌رغم همه قانون‌های طبیعت آب علنگه اش می‌دهد.
بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای مرکزی و بررسی مسئله آب در کشورهای منطقه نظر تحلیلگران بود.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان ارجمند، شما را با شنیدن یک ترانه دعوت میکنیم و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شب ندیدم تو را ستاره ای
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من خورشیدی همدم بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. دیروز در شهر دوشنبه رسول هادی زاده ادیب سرشناس تاجیک در سن 82 سالگی از بیماری درگذشت.
اهل ادبی تاجیکستان خدمات رسول حادی‌زاده را در ادبیات معاصر تاجیک گرامی می‌دانند.
و مطبوعات روسیه گفته است بمب‌گذار دوم متروی مسکو شناسایی شده است. مجله خبری بامداد رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم.
صبح روز گذشته 4 اپریل رسول حادی‌زاده دانشمند سرشناس و ادیب و منقد معروف تاجیک در سن 82 درگذشت که این تلفات اهل ادب و مخلصان کلام بدی را در تاجیکستان غرق اندوه کرد.
استاد حادی‌زاده سال 1928 در سمرقند به دنیا آمد. دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در تاشکند را ختم کرد. او از سال 1954 در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی در دوشنبه به کار پرداخت و تقریبا همه عمرش در همین مرکزی تحقیقاتی سپری شد.
بله، رسول حادی‌زاده از محققان ارشد تاریخ جریان معارف پروری محسوب یافته، آثار علمی و ادبی گرانبهای به میراث مانده است. رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین از روزگار شمس الدین شاهین و قصه منصور حلاج از همین جمله اند.
با حروف سیرلیگ برگردان کردن آثار کلاسیکان ادبیات فارس و تاجیک از خدمات دیگری بزرگ استاد حادی‌زاده در ادبیات است که در این ردیف میتوان از دیوان اشعار رودکی کلیل و دیمنه، اثرهای منتخب احمد دانش، دیوان انوری، دفتر دلکشای صاحب و ده ها نمونه های بی‌بها یادآوری کرد. کیومرث عطا همکار ما در شهر دوشنبه در گزارش نگاه افکنده است بر روزگار و میراث ادبی شادروان رسول حادی‌زاده.
رسول حادی‌زاده نویسنده معروف و منقد ادبی ظهر روز یکشنبه 4 اپریل نه در گورستان لوچوب طوری که انتظار می‌رفت بلکه در گورستان سری آسیاب شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. در مراسم به خاک سپاری او پیوندان دوستان، ادبیات شناسان و مسئولان اتحاد ادیبان تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالحمید صمدوف معاون رهبر اتحاد نویسندگان رسول حادی‌زاده را فاضل دور نامید و خدمت او در بخش ادبیات تاجیک را ناتکرار خواند.
با شخصیت‌های بسیار برجسته هم ادبی بود هم علمی و خدمتاشون در بخش رشد علمی سخنشناسی تاجیک و در رشته ادبیات هم نزدودنی است.
کرامت الله علیموف رئیس پژوهشگاه شرخشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان است در گذشت حادی‌زاده را باخته برای رشته ادبیات شناسی تاجیک عنوان کرد.
خدمت های زیاد کردن، اثرهای علمیشان، ادبیشان و خزینه طلایی فرهنگ تاجیک داخل شده است. بنابراین یاد چنین شخص همیشه زنده خواهد بود.
رسول حادی‌زاده سال 1928 در سمرقند به دنیا آمده، دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در شهر تاشکند را ختم کرده است. او از سال 1954 در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی در دوشنبه به کار آغاز کرد و با استثنای مدت کوتاهی در سالهای 70 قرن گذشته باقی عمر خود را در همین مرکز تحقیقات صرف نمود. سیف الدین نظرزاده رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک به نام رودکی میگوید این مرکز به تحقیق همه‌جانبه آثار رسول حادی‌زاده خواهد پرداخت. آقای نظرزاده در ادامه صحبتش رسول حادی‌زاده را یکی از بهترین محققان آثار رودکی دانست.
از تقریبا سال 1958 اگر دوره جشنگیری آثار رودکی را به نظر گیریم، هم استاد حادی‌زاده اولین بودند و هم اینچنین در تجلیلی که در دوران استقلال در سال 2008 صورت گرفت، در اینجا هم یکی از شخصان خیلی فعال تجلیل این جشن بودند. اینچنین متن انتقادی عمومی آثار رودکی از طرف استاد کارک شده است و به چاپ رسیده است.
همین طور اکثر همصحبتان ما از رسول حادی‌زاده به نیکی یاد می‌کردند و هر کدام در نوبت خود از خدمت‌های نمایان او سخن می‌گفتند. اکثر آنها نقش رسول حادی‌زاده را بخصوص در پژوهش تاریخ جریان معارف پروری یا روشنگری اواخر عصر 19 و اوایل عصر 20 در امارت بخارا مهم خواندند. در برابر این از رسول حادی‌زاده یک سلسله آثار علمی و همچنین آثار گرانبهای ادبی نیز باقی مانده است. رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین از روزگار شاعر شمس‌الدین نازنین شاهین و قصه منصور حلاج از جمله مهمترین میراث او برای ادبیات تاجیک دانسته میشوند. دیگر محصول خدمت او به ادبیات به حروف سیرلیک برگرداندن آثار کلاسیکان فارس و تاجیک بوده است. دیوان اشعار رودکی، کلیل و دیمنه، اثرهای منتخب احمد دانش، دیوان انوری، دفتر دلکشای صاحب و ده ها نمونه های بی‌بهای ادبیات هزار ساله فارسی را خواننده تاجیک با شرافت زحمت های رسول هادی زاده با خط سیرلیک مطالعه کرده است. همچنین به گفته همصحبتان ما، رسول هادی زاده در سالهای آخری عمرش نیز آرام ننشسته، بلکه یادداشت های خود را به چاپ رسانده است که سمرقند نامه و خدایا خودم را شناسم از جمله آنها بوده است. با این حال به گفته عبدالنبی ستارزاده ادبیات شناس تاجیک، رسول هادی زاده به آن اندازه که باید از سوی مقامات دولتی قدردانی میشد تقدیر نشده است.
همین گونه یک عالم بزرگ، یک دانشمند بزرگ در ساحه ادبیات عنوان عضو وابسته یا عضو پیوسته اکادمی را نداشت، حالانکه اینها زیبی همین اکادمی هستند. اما مقام شخص، مقام مخصوصا دانشمند با اون عنوان هایی که در این زندگی میگیرد با اونا وابستگی نداره. مقام و شهرت واقعی و حقیقیش، افتخارش و آثار آفریدش وابسته است.
ادبیات شناسان تاجیک میگویند با مرگ رسول هادی زاده، صفی نمایندگانی که زاده سمرقند بودند و در حیات ادبی و علمی تاجیکستان نو خدمت میکردند تقریبا تمام شده است. آنها میگویند نشر آثار تو هنوز چاپ نشده رسول هادی زاده و بررسی آثار او از سوی محققان شاید یک نوع احترام به او و سمرقندی های خواهد بود که تا این مدت برای ادبیات در تاجیکستان زحمت کشیدند. کیوم ارسیتار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشته رسول هادی زاده دانشمند و ادیبی معروف تاجیک. ضمناً استاد هادی زاده از چهره هایی است که طی بیش از نیم عصر در ادبیات تاجیک سهم گذاشته و از استادان کلام بده دانسته می شود.
رستم وهاب شاعر و ادبیات شناسی تاجیک نقش استاد هادی زاده را به خصوص در تحقیق تاریخ جریان معارف پروری آسیای مرکزی که از احمد مخدومی دانش آغاز می گیرد مهم می داند و چنین می گوید.
به نام خداوند جان و خرد، در گذشت استاد رسول هادی زاده یک ضایعه بزرگ است برای ادبیات شناسی ما، برای علوم ادبی ما که ایشان در مدت طولانی در رده اول دانشمندان علوم ادبی ما و ادبیات شناسی ما و عموما ادبیات ما قرار داشتند و با اثرهای محققانه و پژوهش های بسیار مفصل ادبیات ما را به مردم معرفی کردند. جنبه های مختلف این ادبیات را، گره ها و مسئله های پیچیده این ادبیات را باز کردند، گوشه های تیره تاریخ ادبیات را روشن کردند و بخصوص تحقیقات ایشان در زمینه حیات و زندگی و ایجادیات احمد دانش در تهیه و انتشار بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی و نوادر الوقایع احمد مخدوم دانش بسیار ارزشمند و ماندنی است. همچنین تألیفات ایشان در تفسیر و تبیین آثار سردفتر ادبیات تاجیک ابو عبدالله رودکی و تهیه و چاپ آثار ابو عبدالله رودکی خیلی ارزشمند است و تا واپسین لحظه زندگی با این کار بسیار ارزشمند و مقدس مشغول بودند و در تهیه و تدوین دانشنامه رودکی هم سهم بسیار ارزشمند گرفتند و عموما خدماتی که ایشان چی در آفریدن آثار ادبی از جمله رمانی با عنوان ستاره در تیره شب درباره زندگی و فعالیت احمد مخدوم دانش و دیگر آثار ایشان و همچنین آثاری که به واسطه ترجمه برای خواننده تاجیک از ادیبان جهان تهیه کردند، این همه در یک جایگی این واقعیت را برای ما نمودار می سازد که سهم استاد رسول هادی زاده در ادبیات ما برابر است با سهم اون شخصیت هایی که از چهره های ماندگار و چهره های درجه اولی ادبیات ما و علوم ادبی ما به شمار می آیند و انشاءالله که اجر این کارهای خیر، این فعالیت‌های روشنگرانه و ادیبانه ایشان و هم بازماندگان ایشان و هم به روح شاد ایشان برسد.
رستم وهاب شاعر و دانشمند شناخته تاجیک بود که راجع به میراث ارزشمند استاد رسول هادی زاده برای ادبیات امروزی تاجیک صحبت می‌کرد. یادآور میشویم که رسول هادی زاده صبح روز دوشنبه 4 اپریل در سن 82 سالگی در شهر دوشنبه از بیماری درگذشت و جنازه‌اش را در آرامگاه سری آسای پایتخت تاجیکستان به خاک سپردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مطبوعات روسیه نوشته است که چهره بمبگذار دومی متروی مسکو نیز شناسایی شده است و زنی است که در گذشته معلمه بوده است.
پدر این زن گفته است که دخترش یک روز پیش از بمبگذاری ها در مترو غیب زده است، ولی بعد از چاپ عکس بمبگذاری دوم و دخترش را شناخته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان لطیفی.
روزنامه های روسیه دیروز نوشتند که پدر این زن دخترش را از عکس چاپ شده شناخته است. رسول محمدوف به روزنامه نوای گازیتا گفته است که شناسش به وای عکس انجام دهنده حمله مرتبلوونه مترو مسکو را که در اینترنت نشر شده بود فرستاده است و او و همسرش همون زمان دخترشان مریم را شناختند. روزنامه می نویسد که بار آخرین که خویشاوندان مریم را دیده بودند وای در سرش همون روی سری سرخ را داشت. محمدوف گفته است که دخترش مریم شریپوا یک روز قبل از ترکشوی مترو مسکو بدرک شده بود و وای نمیداند که چطور وای از خونش واقع در منطقه جنوبی روسیه به مسکو آمد. در نتیجه حمله های تروریستی که از جانب دو زن مرتلب انجام شد 40 نفر به هلاکت رسید و حداقل 121 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. هویت یکی از این زنهای مرتلب قبلا معلوم شده بود. این همسر 17 ساله یکی از رهبران جنگجویان اسلامی داغستان است که چند پیش از جانب کارمندان امنیتی روسیه کشته شده بود. بازجویان تا حال کوشش دارند هویت دوم زن مرتلب را معلوم و تشکیل دهندگان ترکش ها را آشکار کنند. مسئولیت انفجارهای ایستگاه‌های مترو شهر مسکو را رهبر جدایی‌خواهان چچن داکو عمروف بر دوش گرفت. تا این زمان هیچ یک منبع رسمی گزارش نوای گازیتا را تصدیق نکرد. روزنامه کمرسانت که نخستین شده هویت حملگر یکم را شناخته عکسش را چاپ کرده بود، روز جمعه 3 اپریل نوشته است که حملگر دوم زن 20 ساله از جمهوری چچنستان بیوه دیگر یک رهبر آشوبگران بوده است که نیز به نزدیکی از جانب کارمندان امنیتی کشته شده بود. آقای محمدوف به نوای گازیتا گفته است که نمایندگان خدمات امنیتی به تازگی به وی خبر داده بودند که دخترش همسر یک جنگجوی اسلامی بوده است. این در حالی است که مریم در پاسخ به سوال‌های پدرش گفته بود که هیچگاه به اجازت وی به شوهر نمی‌برآید. مریم شریپوا مثل پدر و مادرش معلمه مکتب بود. وی در شهر بالاخانی همراه با آنها زندگی می‌کرد. محمدوف گفته است که با وجود آنکه دخترش دیندار بود، هیچگاه عقیده‌های افراطی بیان نمی‌کرد. ترکشو در ایستگاه‌های مترو مسکو نخستین حمله‌های انتحاری در این شهر از سال 2004 میباشد. این ترکشو بار دیگر توجه جامعه و جهان را به شورش اسلامی که سال‌هاست در قفقاز شمالی جریان دارد جلب نمود. لطیفی رادیو آزادی.
فرجه‌ها درباره شناسایی بمبگذار دوم مترو مسکو بعد از ترانه برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
مگویا از غم تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یا واره شده، ای غم دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. شدم بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه.
شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیر را خواهید شنید.
تاجیک‌آزاد یکی از کارخانه‌های بزرگی صنعتی تاجیکستان به سبب کمبود گاز نمی‌تواند فعالیتش را از سر بگیرد.
دهه پوشان ناحیه واسه در تاجیکستان با گرفتاری اهالیش به بیماری سیل معروف شده است.
و در بدخشان استادان و شاگردان مکاتب از چاپ کتاب‌های نوی تعلیمی اظهار خوشنودی می‌کنند. به سبب بالا بردن نرخ گازی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شود، کارخانه تاجیک‌آزاد از بزرگترین کارخانه های صنعتی در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان نتوانسته است فعالیتش را اثر بگیرد. این وضع منجر به آن شده است که حدود 1000 کارگر این شرکت که با سرمایه قبرس فعالیت دارد، مدتی چند ماه اخیر در رخصتی به مهلت هستند.
کارشناسان بر این نظرند که قطع فعالیت تاجیک‌آزاد در نهایت میتواند به تنگ شدن جایگاهش در بازار فروش نیروهای مینرالی حتی خود تاجیکستان تمام شود. این در حالی است که این کارخانه در گذشته بجز از تاجیکستان و افغانستان سایر بازارهای آسیای مرکزی و حتی بخشی از روسیه را نیز با کربامید و سلیتر تامین میکرد. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه با بررسی این موضوع پرداخته و گزارشی دارد که حالا با هم میشنویم.
کارخانه صنعتی تاجیک‌آزاد 200 نفر از جمعیت بیش از 1000 نفره کارمندانش را پس از مرخصی طولانی بی‌مزد دوباره به کار فراخوانده است. تاجیدین گادویف سرمهندس شرکت مشترک تاجیک‌آزاد با تصدیق این خبر گفت، اما همان تولیدات نوری‌های مینرالی در کارخانه از سر گرفته نشده است. به گفته جناب گادویف، الان 213 کارمند تاجیک‌آزاد به امور تعمیر و برقرارسازی و کمبودیزارکنی کارخانه بند بوده‌اند. مقامات تاجیک‌آزاد می‌گویند در مورد از سرگیری کار تاجیک‌آزاد هنوز حرفی مشخص گفته نمی‌توانند. به گمان تاجیدین گادویف سرمهندس کارخانه، سرنوشت تاجیک‌آزاد و بیش از 1000 کارمند این شرکت وابسته مناسبات سیاسی میان تاجیکستان و ازبکستان میباشد.
اما این قریب که وابستگی دارد از وضعیت سیاسی و سیاسی بین جمهوری‌های ما و از وابستگی دارد از گاز انتخاب شده جمهوری همسایه. ما بگیم که از گاز انتخاب شده خزدار نیستیم. ما از گاز خزدار نیستیم. قرضای ما هست نسبت بودجه دولت از انداز خزداریم. خزدار هستیم یا کمترک از برق. لیکن این هنگامی که فعالیت کارخانه کار کنند در مدتی کوتاه، حتی میتونند ممکن در مدت یک ماه یا کنیم ماه ما این خزدار رو پر بر کنیم.
جنوبی گادویف افزود، با این وجود که تاجیک‌آزاد کاملا از تولیدات باز مانده است، قرض مالیات و برق و گاز این کارخانه افزودن دارد. طور معلوم تاجیک‌آزاد یکی از 3 کارخانه عظیم صنعتی در ولایت ختلان است که در صورت فعال بودنش تنها به بودجه دولت سالانه تا 10 میلیون دلاری آمریکایی مالیات خواهد سپرد. و اما اگر کار تاجیک‌آزاد تنها به سبب نبودی گاز وارده ازبکستان متوقف شده است، چرا این شرکت از گاز محلی کنی قزل تومشوق استفاده نمی‌کند؟ مهندسی تاجیک‌آزاد تاجیدین گادویف میگوید،
گاز قوتی که ما داریم او قانه کردن نمیتونه. این از جهتی بگیریم که حجمش از جهتی تازگی گاز اون خیلی غج است. غج از کدام میسوف افلاس است. گازی وارد میشود اینجا ما با حوزی گرانی میکنم نرخ گاز که از جمهوری همسایه گران وارد میشود که موری تاجیکستان و اون به ارزش اصلی محصولات استحصال میشوده ما خیلی سبب میشود و محصولات استحصال میکرده ما در خود بازار داخل نه تنها در بازار بیرون از جمهوری همون در بازار داخل حتی رقابت ناپذیر است نسبت دیگر محصولات هایی که از جمهوری همسایه وارد میشود. مثلا مانند ازبکستان، مانند پاکستان محصولات ما رقابت ناپذیر است.
با این همه کارخانه مشترک تاجیکستان و کیپر تاجیک‌آزاد از ماه دکبر سال 2008 تا امروز از استحصالات باز مانده بازار نوری های مینرالی کشور را محصولات تولید شده در کشورهای همسایه پر کرده است. همین حالا حدوداً 1000 کارمند دیگری تاجیک‌آزاد در رخصتی بی‌مهلت بی‌مزد قرار دارند و انتظار دوباره فعال شدن کارگاه خود هستند. سید مراد رجبوف کارمند شرکت تاجیک‌آزاد که در یک سال اخیر بیکار مانده است میگوید، با امید هر روز به کارگاه میآید تا خبری از سرگیری تولیدات کارخانه را بشنود.
برای یاردن برای چی اومده؟
پیویس ما راننده ایم، اساس راننده ایم در این زواده برای حاضر چینستک کورنده یاد آمدیم پیویس.
این همه در حال است که کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند افزایش قرضی تاجیک ازوت و از فعالیت بازماندن کار این کارخانه پیامدهای غیر انتظار هم به دنبال داشته میتواند. حکومت شهری سربند در تحکیم چنین ارزیابی ها میگوید حال حاضر تاجیک ازوت با احتمال کاملا مفلس شوی روبرو گردیده است. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
ادامه بفعالیت تاجیک ازوت، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، به علت بالا بودن قیمت گاز وارداتی از ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان عزیز، گزارش دیگر نیز از جنوب تاجیکستان است.
دهه پوشیانی ناحیه واسط واقع در تقریبا 200 کیلومتری جنوبی دوشنبه هنوز در زمان شوروی با مرضی کشنده سیل با اصطلاح نام دارد، زیرا سیل در این روستا صدها نفر را به کام مرگ کشیده است. ده های دیگر از کوچک تا بزرگ را در ورطه مرگ قرار داده است.
برات یوسفی، همکار ما که اخیرا به دهه پوشیانی ناحیه واسه سفر کرده بود، گزارشی پردرد دارد درباره بیماران سیل در این منطقه تاجیکستان.
سنگیموه شریفوای 80 ساله، ساکن دهه پوشیانی پایانی ناحیه واسه، در یک منزل با دختری 33 سالهش تنها زندگی دارد. شوهر و چهار فرزندش را مرض سیل با کمی مرگ کشیده است. خودی او و آن دخترش نیز سیرویت شده با مرض سیلند، اما او نام مرض سیل را به زبان نمی‌آورد. خانمی سنگیموه میگوید فرزندان و شوهرش سرما خورده و مریض شده بودند، هرچند دقیق میداند که آنها قربانی مریضی سیل بودند.
شوز بودن همی چه خیلی شد، یک آو اومده همی بالوها نمیم آوی چه بود آخی همی را خودم نردم. اگر ما این باور کنی داده چوبک میرفتیم کار میکردیم پختا میچیندیم آوی لوی در تر میکیم میخوریم هیچیمو نمیشید.
سنیفا میرزوالیوا، دختری کمپیری سنگیموه، از طبی بلند و صحتی خود شکایت دارد، اما میگوید شرایط تشخیص و تبابت رو ندارد. او یک فرزند دارد و در خانه مادر زندگی میکند. شوهرش اما او و فرزندانش را نگاهبین نمیکند. علت در مرض سیل بوده است که خانواده همسرش را به دام خود پیچیده است. خانم سنیفه اما جای کار نمیکند و مادر مریضش را نگاهبین میکند. از صحتی خود فراموش کرده است.
ای سوزی شش
این یگانه خانواده مبتلا و قربانی سیل در دهه پوشیانی پایان نیست. در چند دهه نزدیک نیز مرض سیل هنوز در زمان شوروی سابق گسترش یافته و ده ها نفر را به کام مرگ برده است. منزل های بی ساکن و دروازه های بسته هنوز هم در این دهات باقی است. ساکنانش همه قربانی مرض سیل شدند و یا کوچ بستند. در جماعت دهات پختکاری ناحیه واسه بیشتر از 20 هزار نفر زندگی میکند. آمار رسمی میگوید در مجموع 350 نفر مبتلا به سیل است. هر سال در وجود بیشتر از 50 نفر خروج انگیزه سیل را کشف میکنند. با منظور این وضع سال 2003 بیمارستان جماعت به بیمارستان خاص مریضی سیل تبدیل شده است و حالا 11 نفر در این بیمارستان تبابت میگیرند. شریف رشیدوف، سرپزشک بیمارستان مریضی سیل جماعت پختکاری ناحیه واسه، در صحبت به رادیوی آزادی گفت
شماره فوت بیماران سیل که در همین سال 2009 در همین حدود جماعت ما فوتیدن 14 نفر تشکیل میکرد. از این 14 نفر 7 نفرشون از بیماری سیل فوتیدن، 7 نفر دیگرش از دیگر کسانو.
اما امور رسمی مبتلایان سیل و فوتیدگان از این مریضی در جماعت دهات پختکاری ناحیه واسه را کارشناسان مستقل موافق با واقعیت نمیدانند. کارشناس مسائل بهداشتی جمعخان علیمی در این مورد از یک تحقیقات مستقل صحبت میکند.
من گمان نمیکنم که نسبت به دوران سلطنت شوروی وضعیت در حدود جماعت پختکار، همچون جماعت یکی از جماعت های سیزده ترین تاجیکستان، بهتر شده باشد. خود قضاوت کنید که سال گذشته در یک دهه هیلات 57 نفر به هلاکت رسیده است از بیماری سیل. پس ما یا گفته میتونیم که وضعیت بهتر شده است.
مرکز مبارزه بر ضد مریضی سیل تاجیکستان میگوید سال 2009 در تاجیکستان حدود 6000 نفر مریضان سیل رسما ثبت شده است که در قیاس با یک سال پیش 4% کمتر بوده است. آمار رسمی در یک سال شماره فوتیدگان از مریضی سیل در کشور را نزدیک 400 نفر میگوید. این هم در حالی است که بر طبق آمار رسمی 95% اطفال نوزاد در کشور در برابر مریضی سیل ام کرده میشوند. برود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گسترش سیل بیماری کشنده صدها تن در دهه پوشیان ناحیه واسه تاجیکستان. و گزارش از خاروخ، استادان مکتب های ولایت بدخشان از کتاب های نوی درسی برای صنف های ابتدایی که مورد آموزش قرار گرفتند ابراز خوشی کردند، زیرا به گفته آموزگاران بدخشی کتاب های جدید در مقایسه با کتاب های قبلی با زبان خیلی ساده و در مطابقت با اصول اینتراکتیوی تعلیم نوشته شده و رشد ذهنی اطفال خوبتر مساعدت میکنند.
ادامه این موضوع در گزارشی که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروخ فرستاده است.
آموزگاران مکاتب بدخشان میگویند که کتاب های نودرسی برای صنف های ابتدایی برای رونق ذهنی خوانندگان و بیدار نمودن شوق و ذوقشان به دانش بیشتر سازگار هستند. به گفته آموزگار مکتب بشار بسگل خوش نظر و آزمایش کتاب های درسی نو نشان داده است که این کتاب ها ساده تر و شوق آور بوده به برنامه تعلیمی بیشتر مطابقت دارند.
در کتاب های نو مساله ها اما فهمو و ساده پاره دوده شدگی هستند، لیکن در کتاب های کهنه باشد مساله های بسیار مشکل فهم بودند، آنها بسیاری کتاب بودند، اما در کتاب های نو باشند آنها ساده شوق آور هستند. در کتاب متمدک صنف 4 بسیار بازی های شوق آور هستند، مساله ها هم با بیانیت که دوده شدگی هستند، اینها برای هم معلم هم برای طلبه ها بسیار حسون و فهمو هستند.
روزیمو النظرف یک آموزگار دیگر صنف های ابتدایی میگوید در شرایط بدخشان که اطفال در خانواده‌هایشان با گویش های معلی تکلم میکنند، آموزش زبان دولتی از صنف ابتدایی توجه مخصوص میخواهد، اما متن ساده و روان کتاب های نو زبان آموزی را آسان تر میکند.
متن ها بسیار ساده هستند، در کتاب های که نباشند متن ها بسیار مشکل بودند، با خوانندگان اونا را سرفهم میشوند، با تیزی اونا را یاد میگیرند میخوانند. در بدخشان در خانه ها مو سوتر با زبان شغنونی گپ میزنیم، اما این کتاب به ما متنای ساده دارد و امکانیت میدهد که زبان تاجیکی رو پیستر است و خوبتر از خود میکنند.
با گفته این آموزگار کتابای نو خصوصیت های مختلف مردم مناطق کشور و گوناگون زبانی رو انعکاس کردند و به تفکر و تصور خوانندگان خردسال مطابقت دارند. اش نسخه کتابای نو درسی برای صنف های ابتدایی مکاتب کشور چند قبل در بدخشان نیز معرفی گردیدند. در تالیف این کتاب او که با دنبال اعلان آزمون از جانب وزارت معارف کشور شروع گردیده است، در قطار متخصصان از مناطق مختلف کشور 5 نفر مشاوران دانشکده تعلیم معلومات کسبی آموزگاران بدخشان نیز شرکت ورزیدند. با گفته یکی از مؤلفان کتاب درسی ریاضی برآن برآنوف، کتاب های نو درسی مطابق با معیارهای جهانی و از روی اصول اینتراکتیوی تالیف شدند. وی گفت در کتاب های نو مؤلفان کوشیدند تا طلبه در درس نه فقط باعث شنونده بلکه اشتراکچی هم فعال از خود نمودن دانش شرکت ورزد.
گزارش همکار ما بود. بله خورشید، گزارش با همین گزارش همکارمون میرزا جلال شاه جمال درباره استقبال گرمی آموزگاران مکتب از کتاب‌های نو. ساعت اولی برنامه بامداد امروز را به پایان میبریم. من نور محمدی خانزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنم. این قسمتی برنامه را به پایان میبریم.
بله شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه اخباری تازه سپس برنامه های یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن با شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.